بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. برای برقراری یک حکومت الهی و نظام توحیدی بعد از اینکه جریان مشرکین را تبیین فرمودند و تحلیل کردند به اهل کتاب رسیدند. فرمودند اهل کتاب اونها که من اهل کتاب امتون قائمتون یهدون آیات الله که در موارد از قرآن کریم از اونها به عظمت و نیکی یاد شد اونها مستثنا هستند، برای اینکه اونها تمام اونچه را که موسی کریم سلام الله علیه و عیسی مسیح سلام الله علیه بیان کردند معتقد بودند و عمل می‌کردند که از اونها به نیکی یاد شده است. و من اهل کتاب امتون قائمتون یسدون آیات الله که از اونها خیلی به نیکی یاد شد. اما کسانی که اینچنین نیستن، اونها هم کسانی هم بودن که بالاخره گرایش الهی پیدا کردن و توحیدی، اما غالب یهودی ها و مسیحی ها که این چنین نبودن، می‌فرمان با اونها یه مقاتله کنید که اونها نظم حکومت اسلامی رو به هم نزنن. اگر مسلمان شدن که توبه لهم و حسن و معاد، اگر مسلمان نشدن لااقل یه یهودی کامل و مسیحی کامل باشن و مقررات نظام اسلامی را اگر قلباً معتقد نیستن و اگر سرن و علناً احترام نمی گذارن در بخش سوم که همون احترام علنیست این رعایت کنن، علناً تجاهر به عصیان نکنن که محرمات الهی را تحلیل کنن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. این علت حکم است. چرا با اینها مقاتله کنیم؟ با اینکه اینها اهل کتابن، برای اهمیت مسئله از باب تعلیق حکم بر وصف که مشرب علیت است، این علت را قبلا ذکر کردن. نفر بود قاتل الذين من اهل الكتاب لانهم لا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الاخر، بلکه قبل از اینکه بفرماید اینها من اهل کتابن، علت حکم را ذکر میکند و علت را هم از باب تعلیق حکم بر وصف یاد میکند. قاتل الذین که این صفت را دارند که لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر، این دو لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر یک، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله دو، ولا یدینون دین الحق سه. این سه علت را اول ذکر فرمود تا وقتی که می فرماید من الذین اوتوا الکتاب، تعجب نشود که چگونه اهل کتاب مستحق قتاله. اونگاه این سوال ظهور میکند که چگونه اینها با اینکه اهل کتابن به خدا و قیامت معتقد نیستن. اون را در آیه 30 و 31 تشریح میکند که یهودی ها قائلن به اینکه عزیر ابن الله است، مسیحا قائلن به اینکه عیسی سلام الله علیه ابن الله است، به این شبیه حرف کفار گذشته است. گذشته از اینکه احبار و روحبان خود را به عنوان ارباب پذیرفتند، به جای اینکه تابع وحی الهی باشند، پیرو به گفته های احبار و روحبانند که اون بود علاهده بحث میشه. گرچه اینها به قیامت معتقد بودن، برابر همون آیه‌ای که در نوبت قبل اشاره شد که گفتن لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، قائل به قیامت بودن، قائل به جهنم بودن، لذا گفتن به این که اگر ما معذب بشویم بیشتر چند روزی تعذیب نخواهد بود، لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، پس منکر معاد نیستن. لکن چون برای ذات اقدس الهی که لم یلد و لم یولد فرزند قائلن، اینا در حقیقت مبدع را به درستی نشناختن و ایمان نیاوردن. معاد هم که بازگشت به همون مبدع است، وقتی مبدع شناخته نشد و مورد ایمان قرار نگرفت، معاد هم به شرحی زد. خب قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اون چرا که در کتاب و سنت آمده است اینا تحریم نمی کنن. یه وقت دست کسی می گوید من فقط اون چی که قرآن کریم گفت قبول دارم، این در حقیقت گذشته از این که حدیث متواتر نبوی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود انی تارکم فیکم و فقل این کتاب الله و اعترتی، اون رو پشت سر گذاشت، خود قرآن را قبول نکرد. برای اینکه قرآن دارد ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، به خود پیغمبر برابر آیه سوره 8 اهل بیت را مرجع فتوای دینی مردم معرفی کرد. پس اگر کسی بگوید هر چه در قرآن است من قبول دارم و خارج قرآن یعنی روایات برای من مقبول نیست، این در حقیقت بین ثقلین انفلاق ایجاد کرده. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، بین قرآن و اسرت فاصله ایجاد کرده. اولا آمن به عهده ما ولم یؤمن بالآخر، و در نظر ثانی به خود قرآن هم ایمان نیاورد، برای اینکه خدا در قرآن در سوره بارگه 8 بود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چرا که او آورد یعنی اوامر سنت و نواهی سنت هم بالاخره مثل اوامر و نواهی قرآن است. اونا که از خود نمیگوین که، اونا هم برابر الهام الهی میگوین. این که فرمود ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، برای این که بعضی از احکام که خطوط کلی است اون را کتاب آسمانی به عهده داره، بخشای وسیعی از احکام و فقه و حقوق و اخلاق را سنت هر پیغمبری به عهده دارد، که سنت اون پیغمبر عهده‌دار تبیین جزئیات اون دین است. لذا تحریم خدا و تحریم رسول هر دو سبب یعنی تقبیح شده و هر دو یک جا به عنوان اینکه سبب قتال است ذکر شده است. و در هر دین اینطور است، پیغمبر اون دین سنت الهی را از زبان الهام میگیرد و مردم ابلاغ میکند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله. خب این که فرمود ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، منظور آن است که اون چرا که خدا و پیغمبر اونها حرام کرد اینا تحریم نمی کنند، یا اون چرا که خدا و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تحریم کرد تحریم نمی کنند، یا چیزی را که هم پیغمبر اونها تحریم کرد هم پیغمبر خاتم. سه فرض دارد. فرض اول آن است که منظور آیه این باشد که اینها لا یحرمون چیزی را که خدا و پیغمبرشون تحریم کرد ولی در دین اسلام نسخ شده است، دیگه حرام نیست. خب اگر چنین چیزی باشد که قتال ندارد، اگر چنون که یک شیعی را یک چیزی را شریعت سابق تحریم کرد و در قرآن کریم تحلیل شده است، چون جزء شریعت و منهاج بود که قابل نسخ است، نه جزء خطوط کلی دین. خطوط کلی دین بر اساس ان الدین عند الله الاسلام نسخ پذیر نیست، اما خطوط جزئی که از اونها به عنوان منهاج به شریعت یاد می شود نسخ پذیر است. لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاج. شرایع و مناهج متعدد است اما دین واحد است. اگر چیزی جزء شریعت و منهاج بود نه جزء دین و در شریعت و منهاج موسی کریم سلام الله علیه بود و در شریعت و منهاج پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نسخ شد، این که سبب قتال نمی شود که یهودی های فعلی چیزی را که قبلا تحریم شده بود و هم اکنون حلال است تحریم نمی کنند. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله قبلا، گرچه الان تحریم نیست و الان حرام نیست. خب این که قتال نمیخواد، سبب قتال نمیشود. میمونه دو فرض دیگر. یکی این که اون محرمات چیزی باشد که هم پیغمبر قبلی تحریم کرده، جزء شریعت و منهاج پیغمبر قبلی بود و هم جزء شریعت و منهاج پیغمبر بعدی. این یک فرض. فرض سوم آن است که این امور در شریعت منهاج پیغمبر قبلی حلال بود و در شریعت منهاج پیغمبر بعدی حرام شده است. این فرض دوم و سوم می ماند. در فرض دوم که این امور هم محرم در شریعت منهاج قبلی است هم محرم در شریعت منهاج فعلی است، این جای قتال هست که اونا باید ملتزم بشن قلبن و ترکش رو بهده بگیرن سرن و علنن، یعنی هم باید معتقد باشن که این حرام است و هم در پنهان و پیدا مصرف نکنن، چون چیزی که هم در شریعت قبلی حرام بود هم در شریعت فعلی. فرض سوم آن است که در شریعت قبلی حلال بود و در شریعت بعدی فعلی حرام است. چنین چیزی نمیشود اونها را ملتزم کرد که غالباً این را بپذیرند. این یک. و نمیشود اونها را ملتزم کرد که در پنهان عمل نکنند. این دو. ولی میشه اونها را منتظم کرد که در پیدا یعنی الان این کارا نکنن. حالا اگر یه چیزی در دین اونها حلال بود، در شریعت اونها حلال بود و در شریعت ما محرم است، اونها حق ندارن که جامعه اسلامی رو به هم بزنن، علنا این کار انجام بدن. پس لازم نیست که قلبا متعهد بشوند و لازم نیست که در نهان هم ترک بکنند. قلبا ملتزم نشوند محذور ندارد، مخفیانه مرتکب بشوند محذور ندارد، ولی علنا نظام اسلامی رو به هم نزنند. این بخش است که فرمود اینها لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اینا علنا بساط می فروشی و امثال ذلک را تجویز میکنند و این نباید باشد. احکام جزیه همین است دیگه. احکام جزیه نیست که اهل کتاب برگردد مسلمان بشود. احکام جزیه این است که اهل کتاب دین خود را حفظ میکند ولی شاعر اسلامی رو محترم میشماره. چون آخر رسوله چه ندارد؟ معمولا در این گونه از موارد که نام اهل کتاب برده می شود، اونجا از پیامبر با جمع یاد می شود. برای دیگر رو این تحلیلی که شده است، سه فرضی که تحلیل شد، نتیجه این تحلیل سفرزی آن است که منظور از این رسول، رسول خاتم است. برای اینکه اگر چون چه رسول اونها تحلیل تحریم کرده ولی رسول خاتم تحلیل کرده، که جا برای قتال نیست. و اگر رسول اونها تحریم کرده و رسول خاتم هم تحریم کرده، اینجا عمده رسول خاتم است که جا برای تحریم هست. چه این که اگر رسول اونها تحلیل کرده باشد ولی رسول خاتم تحریم کرده باشد، باز جا برای قتال هست. پس عمده هم اون شریعت خاتم هست. علت سوم این است که ولا یدینون دین الحق، اینا متدین نیستن به دین حق. این کلمه دین الحق یا از سنخ اضافه موصوف به صفت است یا نه از سنخ اضافه طریق به مقصد است. اگر از سنخ اضافه موصوف به صفت باشد، مبنی بر آن است که چون دین را به معنای جامع تفسیر کردن و حتی دین باطل را هم دین گفتند، چه این که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون مجموعه عقاید و اخلاق و آداب و سنن باطل را هم دین دانستن. اگر فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، همون وثنیت و سنمیت را، همون جاهلیت اولا و مانند اون را دین تلقی کردن، پس دین دو قسم است، دین حق و دین باطل. اونگاه این اضافه موصوف به صفت است، به این هم وصف احترازی است. ولی اگر گفتیم اضافه دین به حق، از سنخ اضافه طریق به هدف است، نظیر طریق الحق، دینی که انسان را به حق میرساند. همون چیزی را که خودشون تحلیل کردن یا تحریم کردن، اونا میشه دین باطل. ولا یدینون دین الحق، یعنی دین دو قسم است، دین حق همان است که الله آورده باشد، حالا دین غیر حق یا نظیر این که محرماتی که تشیعا و بدعتهایی که اونا گذاشتند یا انحرافاتی هم که سامری های هر اصلی بر اونا تحمیل کردن، و فرض آن است که دین به این معنا به دو قسم تقسیم خواهد شد. دین یا حق است یا باطل، نظیر اون که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، که یک دینی است باطل، یا اضافه دین به حق از صنف اضافه طریق و مقصد است، نظیر این که میگیم طریق الحق، یعنی دینی که انسان را به حق میرساند در قبال دینی که انسان را از حق باز میدارد، مثل طریق الزلات. سیدن استاد رضوان الله علیه این نظر دوم را تقویت میکنند، ولی نظر اول هم قابل قبول هست، برای اینکه دین را قرآن کریم بر دین باطل هم اطلاق شده است. البته اگر چونچه ما آیه سوره مبارکه آل عمران را در نظر بگیریم که ان الدین عند الله الاسلام، و بعد بگوییم منظور دین الهی است، البته دینی که عند الله باشد و الهی باشد جز حق چیز دیگر نیست. چرا؟ اضافه موصوف میتواند اضافه موصوف به صفت باشد، چون که اضافه صفت به موصوف هم میشود. بله، اما این برهان عقلی که ندارن، چهار جا پیدا نکردن، چند جا هم ممکنه پیدا بشن. غالب اینها میگن ما نیافتیم، که دلیل نیست. خب پس اگر چونچه کلمه دین بر مجموعه عقاید و اخلاق و اعمال باطل هم اطلاق می شود، نظیر اینی اخاف ان یبدل دینکم، این اضافه دین به کم، این دین یهود، دین وثنیین، دین بت‌پرست ها چه دینی است؟ دینی که شما به اون معتقدی، مشابه این اضافه ها را میشه در جای دیگه هم به کار برد. خب دین الله، این دین الله لا یساو بالعقوب، اون بیان نورانی امام صادق سلام الله در تحریم قیاس این است که دین خدا را شما بخواید با عقل بشری، یعنی با قیاس و استحسان و مصالح مصر و امثال ذالک کشف بکنید، شدنی نیست. این دین الله لا یساو بالعقوب، اون هم فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دین نکم و ان یظهر فی الارض الفساد. به هر تقدیر این دو احتمال قابل طرح هست. فرمود طبق این سه جهت با اینها مبارزه کنید تا اینکه اینها سرانه بدن و حکومت اسلامی رو به رسمیت بشناسند. حتی یعط الجزیه عن ید بهم صاغرون. حالا این جزیه یا به معنای آن است که با این اجتزا می شود، به اکتفا می شود در برقراری امنیت اونها، یا جزای همون انحراف فکری اونهاست. ظاهرا جزیه یعنی به همین اکتفا می شود برای تأمین امنیت. حکومت اسلامی باید امنیت اینها را، امنیت جان، امنیت ارز، امنیت مال، اینها را حفظ بهده بگیرد. اینم هزینه می خواهد. اونا جزیه می پردازن تا اینکه این هزینه ها تأمین بشود. حالا اگر همین جزیه را به صورتهای دیگر بگیرن، حالا ممکن است که نام جزیه نباشد، به عنوان جزیه نباشد. اگر این جزء عناوین قصدی باشد، نظیر زکات، خمس، البته باید این عنوان را قصد کرد. اما اگر نه، عنوان قصدی نباشد، نظیر دین نباشد، مطلق تأدیه کافی باشد، دیگه عنوان قصدی لازم نیست. پولی باید بگیرن. اونا که دیگه قصد این کار نمی کنن، که اونا دیگه وقتی تحت قهر شدن، یه پولی رو باید به حکومت اسلامی پردازن، می پردازن. شاید این یه عنوان لغوی باشد، دیگه نه عنوان فقهی که اونا باید قصد بکنن، نظیر عنوان زکات و عنوان خمس، تا اگر اونها قصد نکردن باطل باشد. حتی یعطل جزیت ان یدن و هم ساغرون، دیگه این چنین نباشد که علنا شعار اسلامی رو به هم بزنن. خب با اینها با در همین حد است. در باره مشکی در نوبت های غرب ملاحظه فرمودی که اونجا فرمود به این که اینا با اینها مبارزه بکنید تا اینکه حتی یقیم و سلاوی و تو زکاب اگر این کار کردن فی انتاب و بقام و سلات و آتا و زکاب فی اخوان و کنفدی و یه در جریان اهل کتاب این طور نیستی فی انتاب و بقام و سلاوی و آتا و زکاب فی اخوان و کنفدی اگر جزیه دادن در حکمران حکومت اسلامی به سر میبرن. اونگاه این مطلبی را که فرمود قاتل الذین لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر این را دارن تشریح میکنن. ممکن است نه دو تا مطلب است. یکی این که باید جزیه جزاست یا اکتزا که در قبال اون تأمین هزینه باید چیزی پردازن، یه این که بالاخره باید تسلیم بشن، تسلیم حکومت اسلامی باشن و تمرد نکنن. حالا اگر قلبا معتقد نیستن یک، در پنهان خلاف میکنن دو، این عیبی ندارد. نه تفتیش عقیده لازم است نه تفتیش اسرار درون منزل، ولی در برابر حکومت اسلامی تعرض نکن. حالا دوباره البته به این آیه هنوز بحثاش ادامه داره برمیگردیم. از اینکه فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر اینا تشریح میکنه. اون روز این حرفها بود و اگر در بین یهودی ها این فکر نبود یا در بین مسیحی ها این فکر نبود، اون روز حتما قیام میکردن و اعتراض میکردن، میگفتن هیچ یهودی قائل نیست به اینکه عزیر ابن الله است و هیچ مسیحی هم نگفت و نمیگوید مسیح ابن الله است. از اینکه کاملا ساکت شدن در برابر این حرف معلوم شد که اینا بودن. الیام ممکن است به برکت قرآن کریم این تفکر وثنی و ثنوی و شرک آلود رخت بربسته باشد و الان مسیحی نگوید عیسی ابن الله است. اما اون روز این حرف بود، وگرنه اونها اعتراض میکردن و گفتن که ما هیچ مسیحی نداریم کم حرف بزنن. الان هم کلمه پدر را به عنوان بهترین لقب به روحانیونشون میدن، لکن به برکت اسلام معنای ابوت و بنوت خیلی فرق کرد، معنای تثلیث رو کلا رخت بربست به اون صورتی را که قائل بودن به این که عیسی و الله ثالث و ثلاثه است به مانند اون. مرحوم سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل می‌کردن که جناب پروفسور حمدی کروان گفت به این که اگر کسی بتواند مسئله تجلی را برای غرب حل کند، مهمترین و بهترین جایزه علمی رو غرب به او خواهد داد. که تجلی یعنی که اینا موندن که مسئله عیسی سلام الله علیه چگونه حل می شود و در بحث های اسلامی مخصوصا در کتاب شیعه از نهج البلاغه مانند آن این تجلی کاملا مطرح است که ذات اقدس اله برای خلقش تجلی می کند. الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، یا وجود مالک اسلامی در وصف قرآن فمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه. این عنوان تجلی اگر برای دانشمندان غرب حل بشود، اونا میگن مهمترین جایزه علمی رو به این شخص میدن که یه هم مسئله مسیحیت برشون حل می شود که عیسی مجلای الهی است، تجلی خاص خداست، نه حلول است، نه اتحاد است، نه امتزاج است، نه التقاط است، نه اختلاط است، نه ترکیب است، نه سایر انهای باطل و ممتنع است و بنوبت و امثال ذالک هم در کار نیست. خب از این که هیچ حرفی نزدن با اینکه کاملا در صدد معارضه و مبارزه بودن، معلوم می شود که این فکر در بین یهودیا بود که می گفتن عزیر ابن الله است، و این مقالت باطلا در بین مسیحا بود که می گفتن المسیح ابن الله، و هیچ اعتراضی نکردن. الان می گویم کسی نیستی همچه حرفی بزنن. خب البته برکت اسلامی چیه؟ اون تلمودشون هم که شما نگاه میکنید ببینید بسیار از معارف اسلامی در اونجا ظهور کرده. اینطور نبودن که اونها از این معارف طرحی بسته باشن، اینا گرفتار لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرة بودن، الان به این روز در آمدن. نه اون بنوبتی که قائلن بعدی که ترقیق شده و لطیف شده میگن، وگرنه غالب تسلیس که هر از هر طرف شروع بکنه یکیش خداست. بله، اما نه تسلیسی که حالا یعنی امر مادی که از هر طرف شروع بکنه یکی خداست که در عرض اینها قرار بگیره. اونا اون سبقه مادی رو سعی کردن نفی بکنن، اون پدری و پسری ظاهری رو که هر کسی فرزندی دارد یا پدری دارد اونجور رو نفی بکنن، اما چی جور هست رو نتونستن ثابت بکنن. و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. بنابراین اینا در حقیقت بیان لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر است. ذالک قولهم به افواههم. حالا برخی از مقالات هم اخیرا نوشته شده درباره این که اونو بعد انشاءالله ملاحظه میکنیم. فرمود این سخنی است که اینها با دهنشون میگوین، ریشه عقلی و قلبی و برهانی ندارد. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. عده‌ای هم قبل از اینها بودن کافر بودن، اینا هم شبیه اون کفار گذشته فکر میکنن. در این کریمه از اون الذین من قبل به عنوان اشرفو یاد نکرد، نفرمود، بلکه به عنوان کفار یاد کرد. کافر بر اهل کتاب اطلاق می شود ولی مشرک اطلاق نمی شود. رو همون تفصیلی که در سوره مبارک حج بود که تفصیل قاطع شرکت است، مؤمنین و یهودی ها و صابئین و مسیحی ها و مجوس را ذکر فرمود و مشرک را در کنار این اقوام پنجگانه یاد کرد. معلوم می شود که چون تفصیل قاطع شرکت است، در فرهنگ قرآن اونا مشرک مصطلح قرآنی نیستن. اینجا هم تعبیر به مشرک نفرمود، نفرمود یزاه اون قول الذین اشرکوا من قبل. بنابراین این با بخش از توحید می سازد، یزاه اون قول الذین کفروا من قبل. در بخش های سوره مبارکه بقره مانند ظاهرن گذشت که فرمود تشابهت قلوبهم، اینا دلهاشون شبیه هم است یه جور فکر میکنن. چون دلهاشون شبیه هم است و یه جور فکر میکنن، حرفاشون هم شبیه هم است. حالا اون آیه باید دوباره مجددن بررسی بشه. این تشابه قلوب تا چند اندازه است، تشابه اقوال تا چند اندازه است، و اینها آیا فقط قولن شبیه کفار گذشته بودن یا قلبن هم شبیه کفار گذشته بودن، آیا از سنخ مزاحات در اقوال است یا از سنخ تشابه در قلوب. یزاه اون قول الذین کفروا من قبل، قاتلهم الله انا یفقون. الحمدلله.